با درود خدمت شما شنوندگان گرامی، با گزارش در صحن از رویدادهای مجلس شورای اسلامی در هفته دوم شهریور ماه در خدمت شما هستم. مواضع دو پهلوی لاریجانی در نیویورک. شاید یکی از دلایل اصرار علی لاریجانی برای تعطیلی سه هفته‌ای مجلس و مقاومت در برابر جریان مخالف توافقنامه هسته‌ای که خواستار تعویق تعطیلات تابستانی مجلس بودند، برنامه ریزی قبلی وی برای سفر به ایالات متحده به منظور شرکت در چهارمین دوره اجلاس رؤسای مجالس جهان بود. لاریجانی از تعطیلات مجلس استفاده کرد و رهسپار نیویورک و مقر اصلی سازمان ملل متحد شد تا در چهارمین دور اجلاس رؤسای مجلس عضو با حضور 133 کشور با موضوع صلح، دموکراسی و توسعه از نگاه مجلس شرکت کند. تا هفته گذشته اخبار دیدارهای وی با برخی رؤسای مجلس کشورهای غربی در صدر اخبار قرار گیرد. همانطور که پیشبینی می شد، حاشیه‌های سفر رئیس مجلس ایران به نیویورک از متن آن پررنگ‌تر شد. دیدار با بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، نایب رئیس مجلس فرانسه، رئیس مجلس اعیان انگلیس، رئیس مجلس اندونزی، رئیس مجلس مالزی، رئیس مجلس عمان، رئیس مجلس سوریه و گفتگو با کریستیان امانپور، خبرنگار CNN، از جمله مهمترین برنامه‌های رئیس مجلس ایران در مدت اقامت در نیویورک بود. لاریجانی در این دیدارها و مصاحبه‌ها مواضع دو پهلوی درباره مذاکرات و توافق هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک داشت. وی هرچند به طور کلی توافق ایران و غرب را توافقی قابل قبول خواند و گفت که باید به آن مثبت نگاه کرد، اما لحن اظهاراتش در دیدار با مقامات پارلمانی کشورهای آسیایی به طور واضحی متفاوت با آنچه در دیدار با مقامات پارلمانی کشورهای نظیر فرانسه و انگلیس بیان می‌کرد بود. لاریجانی در دیدار با همتای اندونزیایی خود با لحن متفاوت با دیگر دیدارها با همتایان فرانسوی و انگلیسی خود گفت که ایران از ابتدا راه مذاکره را تنها راه حل مشکل می‌دانست و این غربی‌ها بودند که با تهدید و تحریم سعی داشتند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما در نهایت با ایستادگی مردم مجبور به قبول حقوق هسته‌ای ایران شدند. وی همچنین در دیدار با رئیس مجلس مالزی حمایت برخی کشورهای اروپایی و امریکایی از گروه‌های تروریستی و تکفیری را سبب ناامنی در خاورمیانه خواند و تاکید کرد این موضوع برای کل منطقه و حتی برای به وجود آورندگان تروریست‌ها و حامیان آنها مشکل ساز خواهد بود. اظهاراتی که وی آمدانه در دیدار با نایب رئیس مجلس فرانسه و رئیس مجلس اعیان انگلیس تکرار نکرد و به بیان اظهاراتی کلی درباره نتایج مثبت توافقنامه برای ایران و اروپا و لزوم گسترش همکاری‌های اقتصادی بسنده کرد. لاریجانی همچنین در شرایطی رئیس مجلس فرانسه را برای سفر به ایران دعوت کرد که طی هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس نسبت به سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران واکنش‌های تندی نشان داده و خواستار لغو برنامه دعوت از مقامات برخی کشورها نظیر فرانسه و انگلیس از سوی دولت شده بودند. اما مهمترین اظهارات علی لاریجانی به گفتگوی وی با کریستیان امانپور، خبرنگار مشهور CNN بود. رئیس مجلس ایران در پاسخ به سوالی درباره حمایت ایران از حزب الله لبنان گفت که ایران و حزب الله نقش مسئولیت پذیری در منطقه داشتند و توضیح داد در عراق مشاهده کردید که اگر ایران به کمک دولت عراق نمی آمد، الان معلوم نبود وضع عراق چه می شد و چه بسا وضعیت بدتر از لیبی بود. لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درباره موضع ایران درباره یهودیان با بیان اینکه ما یهودیت را یک آیین توحیدی می‌دانیم و برای حضرت موسی و تورات کتاب ایشان احترام قائل هستیم و او را از پیامبران بزرگ می‌دانیم گفت در ایران یهودی‌ها با اینکه تعدادشان بسیار اندک است و حدود 20,000 نفرند ولی یک نماینده در مجلس دارند. دعوای مجلس با نعمت‌زاده بر سر یک کمپین مشکوک. با کنش تند محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر نفت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی به یک کمپین در شبکه‌های مجازی با عنوان خودرو صفر نخرید یا خودرو صفر ممنوع، هفته جنجالی را برای وزیر صنعت و نمایندگان مجلس نهم رقم زد. نعمت‌زاده در واکنش به این کمپین طی اظهاراتی آن را یک خیانت خواند و گفت که این اقدام بی‌انصافی علیه خودروسازان داخلی بوده است. وزیر صنعت دولت 11 همچنین راه اندازی این کمپین را یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی دانسته و گفته بود راه اندازی چنین کمپین هایی یک عمل ضد انقلاب است. بنابراین راه اندازی کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد. این اظهارات کافی بود تا شماری از نمایندگان مجلس نهم که از ابتدای مسئولیت نعمت‌زاده بر وزارت صنعت همواره وی را زیر فشار استیضاح و برکناری قرار داده و بارها وزیر صنعت را برای پاسخ به سوالات و تذکرهای پی در پی به مجلس کشانده بودند، انتقادات تندی علیه وزیر صنعت مطرح کنند. تعدادی از نمایندگان حرام خواندن یک فعل در ایران را تنها در تخصص رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید دانسته و از وزیر صنعت انتقاد کردند که چرا وارد حوزه‌ای شده است که در آن تخصصی ندارد. در این بین برخی حامیان دولت معتقدند که این کمپین طبق دستور و برنامه ریزی شماری از مخالفان دولت و نیروهای نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس سابق دولت‌های نهم و دهم تشکیل شده است و هدف آن به زانو درآوردن دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود است. حمایت مخالفان تند و تیز دولت همچون حمید رسایی از این کمپین بر شایبه مغرض بودن طراحان و مبلغان این کمپین افزوده است. هرچه از تشکیل این کمپین در شرایطی اتفاق افتاده که تداوم رکود در بازار خودرو موجب کاهش عرضه محصولات خودروسازان نیز شده و این بخش مهم صنعتی در بحران فرو رفته است. همزمان با فشارهای نمایندگان مجلس به وزیر صنعت دولت روحانی، در فضای مجازی نیز بسیاری از کاربران نارضایتی خود را نسبت به عملکرد وزیر متمول دولت روحانی در وزارت صنعت بیان می‌کنند و خواستار عزل محمد رضا نعمت‌زاده از سوی حسن روحانی هستند. فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس روی وزیر صنعت به حدی بود که نعمت‌زاده مجبور شد برای توضیح درباره عملکرد دستگاه خود بلافاصله در صدا و سیما حضور پیدا کند. نعمت‌زاده در بخشی از اظهارات خود در صدا و سیما اعلام کرد که از اظهار نظر او درباره کمپین خرید خودرو صفر ممنوع سوء تفاهم شده است. نعمت‌زاده گفت ما با این کمپین مخالف هستیم چرا که ما باید کمپین برای حمایت از تولید داخل داشته باشیم و اگر کمپین کاهش قیمت باشد ما از آن حمایت می‌کنیم. مجلس تعطیل، جلسات دلواپسان برجام پا بر جا. در روزهایی که مجلس نهم به دلیل تعطیلات تابستانی جلسه ندارد و نمایندگان موسوم به جریان دلواپسان هسته‌ای از نطق‌های آتشین علیه توافقنامه و تیم مذاکره کننده محروم هستند، اعضای کمیسیون ویژه برجام که با هدف مهار و کاهش اعتراض‌های تند دلواپسان از سوی هیئت رئیسه مجلس تشکیل شده است، چند جلسه خود را برگزار کردند. به گفته اسماعیل کوسری عضو کمیسیون ویژه برجام، با وجود تعطیلی مجلس اما مقرر شد این کمیسیون جلسات خود را به صورت مرتب 3 روز در هفته برگزار کند. در مهمترین جلسه کمیسیون برجام در هفته گذشته، سعید جلیلی، فریدون عباسی و علی باقری در جلسه حضور پیدا کردند و به تشریح روند مذاکرات هسته‌ای در دوران مسئولیت سعید جلیلی پرداختند. طبق گزارشی که حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام به رسانه‌ها ارائه کرده است، سعید جلیلی در این نشست گفته است که بیانیه‌های مجلس هشتم در حمایت از تیم سابق مذاکره کننده به ما امکان چانه‌زنی بیشتری میداد. جلیلی گفته که در سال 84 که علی لاریجانی مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشت، کشورهای غربی پس از 2.5 سال تعلیق درخواست تخریب و نابودی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را داشتند. به همین جهت نظام 3 هدف راهبردی از جمله تثبیت ایران هسته‌ای، تحقق حق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه را در دستور کار خود قرار داد. از این رو برای دستیابی به اهداف مذکور باید راهکارهای خود را دنبال می‌کردیم، از جمله اینکه باید اتهامات بی اساس وارده بر ایران مرتفع و پاسخ داده می‌شد و به همین جهت آژانس اعلام کرد که 6 ابهام و مسئله داریم که باید ایران به آنها پاسخ دهد و جمهوری اسلامی در این حوزه طی سال 86 به کلیه سوالات و ابهامات پاسخ داد و آژانس رسما اعلام کرد که پاسخ‌ها قانع کننده بوده و مسائل حل شده است. یعنی آژانس برای تک تک ابهامات نامه نوشت که آن مسائل رفع شده است. مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای در ادامه گفته که در حالی که ما مسائل خود با آژانس را حل کرده بودیم، اروپایی‌ها همچنان مباحثی را مطرح می‌کردند. لذا ما اقدام به ارائه بسته‌های پیشنهادی کرده و موضوعات مختلف هسته‌ای را در یک بسته پیشنهادی ارائه کردیم تا مسائل همه جانبه دیده شود. بنابراین با این اقدام از حالت انفعال به حالت فعال درآمدیم و از چارچوب تعیین شده غربی‌ها خارج شدیم، تا اینکه نشست ژنو یک شکل گرفت و در نهایت غربی ها هم یک بسته پیشنهادی ارائه کردند و در پایان مقرر شد که مشترکات هر دو بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد. به گفته سعید جلیلی، با این اقدام غربی ها مجبور شدند روی کرده مقابله‌ای، تعلیقی، ترتیبی و تخریبی فعالیت های هسته ایران را کنار گذاشته و از آن عبور کنند و پس از آن موضوع غنی‌سازی با درصد بالا و 20% مطرح شد. از طرف دیگر پس از تغییر رویکرد مذکور، وساطت برزیل و ترکیه مطرح شد، چون این دو کشور عضو غیر دائم شورای امنیت بودند. همچنین در جلسه دیگری عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد دولت روحانی، درباره برجام و آینده آن برای اعضای کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد. عراقچی در این جلسه بار دیگر اعلام کرده که فرستادن برجام به مجلس برای تصویب به صلاح نظام نیست. به پایان گزارش این هفته درسان از رویدادهای مجلس شورای اسلامی رسیدیم. تا هفته دیگر و گزارشی دیگر، بدرود.